کافی نیست و هیچ فایده ای نداره. خاطر اینم صلوات فرستادن بر محمد آل محمد هم همینطوره، یعنی ما صلواتی که میفرستیم اگه بدون عمل باشه هیچ فایده ای نداره و هیچ ثوابی نداره. مثلا توضیح بدم استاد محمد.
ممنون از شما شنونده عزیز. آیا صلوات بر محمد و آل محمد شامل این نکته ای که جناب استاد فرمودید میشه یا خیر؟
از یادم چه ذکر مراتبی داره، یخ فد ورد زبان اصلا توجه هم نداره چی داره میگه، اون خیلی خاصیت نداره، نه هیچ خاصیت نداشته باشه، به هر حال اونم ذکره، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر هم ذکره، ولی اینکه اصلا توجه هم نداشته باشه. اما اگه توجه داشت و در عمل هم پیاده کرد خب خیلی ارزشش بیشتره. ذکر صلوات هم ذکره، همینقدر که انسان صلوات رو میفرسته اینجوری نیست که اصلا توجه نداشته باشه، اصلا توجه نداشته باشه یعنی براش فرق نکنه که صلوات بفرسته یا مثلا فحش بده، توجه هیچ نباشه این دو تا با همش تفاوتی
نداره،
در حالی که او با نیت و با اراده صلوات میفرسته.
مثل کسی که در خواب مثلا داره حرف میزنه،
بله،
اراده ای از خودش نداره.
نه اون واقعا توجه داره، حداقل اولش که تصمیم گرفت صلوات بفرسته با نیت صلوات میفرسته دیگه.
بله.
پس اینکه بگیم اصلا توجه نداره که نه، توجه داره. و ثانیاً همینقدر که انسان زبانش به صلوات باز میشه، ولو این که حالا در حال غفلت هم باشه، اون بخشی از خاصیت برش مترتبه.
نه.
یه وقتی که زبان و قلب و همه اعضا جواره هماهنگ ذکر میگن، خب اون اوج ذکره و آثار و برکاتش خدا میدونه چقدر. یه وقتی نه، بخشی از ابعاد وجودی انسان فقط مشغول ذکره که زبان باشه، دیگه قلب غفلت داره یا بقیه اعضا جوار توجه ندارن، این هم به همون میزان خاصیت داره. بنابراین نه، اینجوری نیست که بگیم که صلوات یک شما میفرستید به خاصیته، صلوات خاصیت داره، خیلی هم خاصیتش زیاده، منتها با توجه بفرستید خاصیتش چند برابر میشه، اما بی توجه هم که باشید باز هم خواصی داره.
داره. بله، بسیار ممنون. ما هم صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنونده عزیز با شماره 0902-2854 سوالی کوتاه مطرح کردن که سلام، برای غلبه بر حسادت چه کنیم؟
برای اینکه بتونیم حسد رو از بین ببریم باید چند گام برداریم. گام اول اینه که درباره اون پیامدها و ضررها و مفاسد حسد مطالعه بکنیم.
بله.
بهترین راهش هم مطالعه آیات و روایات و کتاب‌های اخلاقی است. مثلا جامع السعادات، مثل معراج السعاده که به فارسی هم هست. مطالعه این کتاب‌ها باعث میشه که انسان انگیزش برای مبارزه با این رذیله اخلاقی قوی بشه. هرچه انگیزه قوی تر بشه، مقاومت بیشتر میشه و اراده بیشتر میشه و انسان بیشتر حاضره که وقت و سرمایه و انرژی مصرف کنه برای ریشکن کردن این رذیله. چون حسد مثل بقیه رذایل اخلاقی تو نفس انسان مثل یک درخت خار ریشه دوانده.
بله.
و هرچم که ریشهش بیشتر باشه انرژی بیشتری میخواد این رو ازش بکنیم بندازیم دور.
بله.
و گاهی ممکن انسان نیاز باشه 40 سال کار کنه، تلاش کنه تا بتونه یک رذیله رو از نفسش بکنه بندازه دور. پس گام اول این شد که آیات و روایات در این زمینه مطالعه بشه. آیات و روایات خیلی زیاد هست که مثلا فرض کنید که ان الحسد لا یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب، حسد ایمان رو میخوره چنان که آتش هیزم رو میخوره. خب این احادیث که انسان بخونه، طرف حسد داشت، یک غلام رو خرید و کلی هم بهش توجه کرد و تحویلش گرفت و اینها، آخرش بهش گفت میدونی من چرا انقدر به تو رو تحویل گرفتم، چنین چنان کردم، میخوام که بری عرض کنم که سر من رو پشت بام همسایه ببری و چاقو اونجا بذاری که همسایه من به جرم قتل من دستگیر بشه و چی بشه. خب ببین حسد به کجا میرسه، حاضر خودش کشته بشه، اینقدر زحمت بکشه غلام حاضر بشه که سر اربابو ببره برای اینکه جرمش بیفته به گردن اون همسایه. خب این کارو کرد و همسایه هم دستگیر شد چون پشت بام او بود. اینها به هر حال صحنه زمان مولا امیر علیه السلام خود حضرت فرمود خب اگه خواست کسی قتل کنه که طرفو نمیاره رو پشت بام، خودش سرشو ببره، میبردش جای دیگه. خلاصه تحقیق کردن، خود غلام اومد گفت که قضیه این بوده.
نه.
چون غلام از اعدام یک انسان بیگناه از خودم که جلوگیری کرد و خود اون ارباب هم خودش در واقع قاتل خودش بوده، نه دیه ازش گرفته شد نه کسی قصاص شد و خلاصه خسر از دنیا و الاخره به خاطر حسد. خب بعضی از این آیات و روایات انسان مطالعه بکنه انگیزش خیلی قوی. این گام اوله.
استاد در همین جا ببخشید بحث مفهوم حسد که میفرمایید، این درست هستش که حسادت اینه که ما آرزو کنیم نعمتی، حالا حسنی، هر چی که طرف مقابل داره را نداشته باشه، این حسد هستش یا بخل به حساب میاد؟ در
نه، بخل اینه که انسان خرج نکنه. حسد همونه، خواستن زوال نعمت از کسی که نعمتی دارد، یا ما توهم میکنیم که اون نعمت رو دارد بدون اینکه اون نعمت رو برای خودمون بخوایم. یه وقتی که انسان نعمتی برای خودش میخواد و نمیخواد که از دیگران هم زایل بشه، این یعنی قبطه.
بله.
این قبطه که ما نعمتی که دیگری داره ما هم بخوایم که اون نعمت به ما هم داده بشه. این میشه قبطه. یه وقتی که نه، ما میخوایم که نعمت از او زایل بشه، یه وقتی هم ممکن اصلا نعمت هم نباشه، مثلا یه پستی داره که این پست رو جهنمی میکنه، یه مقام پست مقامی داره که نتیجه چی میشه؟ میره جهنم. ما خیال میکنیم که این یک امتیاز داره، یک نعمت داره، زوال این نعمت رو میخوایم. حالا چه به ما داده بشه چه به ما داده
نشه،
بیم میگن حسن. خب عرض کنم که این نکته اول شد. نکته دوم این که خب در امور تربیتی و اینم بس تربیتی هست، ما باید سه گام برداریم. گام اول تغییر در نظره که نظرمون 100% نسبت به حسد منفی بشه. گام دوم تغییر در عواطف و تمایلاته که اگه این گام اول خوب برداشته بشه ما دیگه از حسد بدمون میاد، مثلا متنفر میشه از حسد، اونم چه تنفری. گام سوم تغییر در رفتاره. چیکار کنیم که در رفتار تغییر کنه؟ باید ضد حسد رو عمل بکنیم. مقتضی حسد اینه که بریم دنبال همسایه غیبت کنیم تا مثلا فرض کن که اون نعمتش از بین بره، بریم تعریفش بکنیم. مقتضی حسد اینه که بریم پیش رئیس یک مثلا فرض کن کارمند، از کارمندش حالا چه راست چه دروغ، چه تهمت چه واقعا، حرفای بزنیم که اون پست رو ازش بگیره، چون حسد زوال نعمت دیگه، ما میخوام این پست از او گرفته بشه. نه، بریم پیش رئیسش ازش تعریف کنیم، پارو نفس بذاریم، دقیقاً ضد اون چیزی که مقتضی حسد هست اونو عمل بکنیم. یه مدت انسان این کارو بکنه، شیطان میگه که بذار همون نرس کنم که حسد نداشته باشه، چون اگه حسد داشته باشه این ضدش عمل میکنه.
بله.
به جای اینکه بخواد غیبت کنه خلافش عمل میکنه و نفس هم دیگه در مقابل انسان کوتاه میاد.
استاد این که فرمودید میل رو عوض کنیم، این ما داریم به نظرم بسیار مشکله و واقعا چجوری میشه این کار انجام داد؟
از کلم گاهی ممکنه 40 سال نیاز به زحمت داشته باشه.
سخت.
اون اگر اون گام اول خوب برداشته بشه میشه.
بله.
نفس انسان میگه برو غیبت کن تا این نعمت ازش گرفته بشه، ولی عقل انسان میگه نه، مگه نخوندی اون روایت، نخوندی که چی گفت؟ گفت برو ازش تعریف کن تا پارو نفس گذاشته باشی. راهش همین، راهش اینه که انسان ضد اون مقتضای حسد عمل بکنه.
بله، بسیار ممنون. در هر حال غلبه بر حسادت و اینجور صفات رذیله که میفرمایید سالیان سال و بلکه گاهی ده ها سال کار میبره. متشکریم از شما جناب استاد و از این شنونده عزیز. تکرار برنامه پرسمان اعتقادی امشب ساعت 23 هستش و همچنین فردا 2 بامداد. برای اون دسته از شنوندگان عزیزی که نمیتونن برنامه را به شکل کامل بشنون یا به هر دلیلی نمیتونن در این ساعت شنونده برنامه پرسمان اعتقادی باشن، با ما همچنان همراه باشید.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
من سوالم این بود استاد محمدی که مثلا میان از این سندهای اهل سنت مثلا میگن اینا امامای ما رو تایید کردن یا رفتارهای شیعه رو تایید کردن، اگه تایید شده است توی کتاباشون اومده پس چرا خودتون قبول نکردن همچین سنی موندن؟ سوالم همین.
ممنون از شنونده عزیز. چرا خودشون نقل کردن اما همچنان بر اعتقاد خودشون هستند؟
این افراد دو دسته میشن. یک دسته کسانی که واقعا مطلب براشون آشکار شده و روشن شده، علل و عواملی اونها رو از این کار باز میداره. این علل و عوامل ممکنه علل مادی و اقتصادی و اینها باشه، ممکنه علل سیاسی باشه، ممکنه علل عرض کنم که نژادی و ناسیونالیستی و نمیدونم اغراضی از این قبیل میتونه که، و خیلی هم قویه اینها، اینجوری نیست که حالا بگیم چه ساده است. ما نقل هایی داریم از عرض کنم مثلا سایر ادیان مذاهب دیگه که خود اون عالم میگه من حقیقت رو پذیرفتم ولی از اطرافیانم جرئت نمی کنم، یا یعنی اینکه من بخوام قبول کنم ریاستم از دست میره و چیزی از این قبیل. این دسته خب این امور وجود داره کبیتن در اقلیت، اما اکثریت آگاهی ندارن، اونها در یه محیطی هستن که محیط بر اونها غلبه کرده. از خودشون بپرسید میان که ما همین راهی که میریم بهترین راهه. اگر اونها براشون حق آشکار بشه فوراً میپذیرن، اما حق آشکار نشده غیر از اون دسته اول. دسته اول براشون آشکار شده، منتها موانع غیر حق اونها رو از حق باز میداره. دسته دوم که اکثریت دسته دوم هستن، نه واقعی اینه که حقیقت براشون آشکار
نشد،
بلکه ما اینها رو مستضعف فکری و فرهنگی میدونیم. من معتقدیم که اگه بخواد استضعاف برطرف بشه حتما حقیقت رو قبول خواهم کرد. حالا اون عوامل که من عرض کردم یکی جامل محیط بود، عوامل متعدد دیگه هم هست. فراموش نکنن دوستان که در طول تاریخ خب اون قدرت دست مخالفین شیعه بوده دیگه.
بله.
چه تعداد از شیعیان فقط به خاطر مذهبشون اینها رو به قتل رسوندن و قتل عام کردن، نه قتل مثلا یه نفر دو نفر، چه قتل عام هایی که در طول تاریخ بوده. و چه از خود شما ببینید که امامان شیعه را چطور باشون رفتار کردن در طول تاریخ، اینجوری بود دیگه، همشون با شهادت از دنیا رفتن.
بله.
در جوانی غالبا پیروانشون به طریق اولا، چون ها باز امام رو ممکن بود که ملاحظاتی به هر دلیل داشته باشن، نسبت به پیروانشون که دیگه ملاحظه نبود. وقتی قدرت نقطه مقابل هست خود به خود آثار خودشو داره، حقایق این طرف روشن نمیشه. ما تو همین بحثا خدمتتون عرض کردیم که اگر شما کتاب کسانی که بر علیه شیعه حرف زدن نگاه کنید، ببینید که همه حرفاشون رو از مخالفین ما گرفتن، از کسانی که بر علیه ما حرف زدن اونها اینو سند قرار دادن، گفتن شیعه یعنی این.
بله.
کی گفته اینو؟ دشمن شیعه گفته.
بله.
این در طول تاریخ اینجوری بوده، چون قدرت همیشه اون طرف بوده، حکام همیشه اون طرف بودن. دوستان به ایران نگاه نکنن.
بله.
تازه ایران هم که موانع و مشکلات خیلی فراوان هست، برید خارج از ایران، برید تو تاریخ یه سری در تاریخ داشته باشید، ببینید که چه عرض کنم که مراحلی طی شده تا اینجا که الان ما هستیم. عرض کردم قتل عام ها رو ببینید، فشارها و مشکلات تو همین خود ایران ما، همین اطراف خود ما که اینجا نشستیم، زمانی تو همین ایران پیروان اهل بیت علیهم السلام رو بر پیشانیشون داغ می‌ذاشتن که از همون دور بدونن که این شیعه هست، فوشش بدن، سنگ بهش بزنن، اذیتش کنن. چرا؟ چون شیعه. تو همین ایران خود ماها یه زمانی تو همین، و حالا الان یه مقدار میشه اینجا یه نفس راحتی کشید. این فشارها و این عرض کنم که قدرت‌هایش اون طرف بوده، خب طبعا خیلی از افراد رو به جهتی کشونده که جهت غیر مرام شیعه باشه.
استاد طرف اومده در نهج البلاغه شعر نوشته، مثلا همین ابن عبدالحدید که شما هم زیاد ازشون نامی برید، یا مثلا کتاب خصائص امیرالمومنین. واقعا کسی که اومده شعر بر نهج البلاغه نوشته و تمام آنچه را که بایستی ببینه دیده و بدان دانسته، این هم واقعا شامل حال همین موانعی که میفرمایید میشه.
اون دسته اولا منتها این نکته هم باز من عرض کنم دوستان، و اون این که اینا هم به هر حال توی محیطی بودن که اون محیط اقتضاش همون بود که اونها رفتن.
بله.
و لذا ما بسیار از این آقایون رو، این افراد رو شیعی الاصول میدونیم، گرچه سنی الفروع هستن.
شیعی الاصول یعنی در بحثای اعتقادی
واقعا باورشون باور شیعه، درچه در عمل تحت تأثیر محیط. بله. بر اون اساس عمل میکنه.
بله، بسیار ممنون از شما جناب استاد. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف. شنونده عزیز ما آقای شریفی از جهرم سوال پرسیدن، خدا علم است یا نور؟ طبق اون آیه شریفه الله نور و سماوات و الارض، ظاهرا مد نظرشون در خدمت شما هستیم.
خداوند نه علم نه نور نه لیس کمثل شیء.
بله.
نور مثل شیء، علم مثل شیء، لیس کمثل شیء. اصولا خداوند عرض کردیم ماهیت نداره. خداوند وجوده. وجود محضه.
بله.
هر چی ما بگیم خدا فلان چیز هست، اون ماهیت براش مشخص کردیم، حد مشخص کردیم.
بله.
به هر حال علم حد داره که او رو از جهل چکار میکنه؟
متفرس.
جدا میکنه. خود علم هم باز اقسامی داره، هر قسمش یک بخشی داره. نور همینطور، نور یه وقت نور فیزیکی است، یه وقت نور غیر فیزیکی است، نور یه وقت مثلا نور خورشید، یه وقت نور مثلا چراغ.
بله.
هر چی باشه ماهیت داره و خداوند متعال ماهیت
نداره.
لیس کمثله شیء، مثل مانندی نداره. او وجود است و وجود، و به همین دلیل هم نمیشه حد براش مشخص کرد. همین که ما گفتیم خدا چیست، بخوایم تعریف کنیم باید حد قرار بدیم، و حد خداوند بی حدیه، لا حدیه. نداشت باشن دوستان، اگه از ما سوال کن انسان چیست، ما چی میگیم؟
میگیم حیوان ناطق مثلا.
حیوان و ناطق دو بار محدود، دو تا حد، دو تا خط میکشیم. اول میگیم حیوان که انسان رو از جماد و نبات و نمیدونم چی چی جداش میکنیم. بعد میبینیم که خب حیوان هم که انواعی دارن از حیوان ها. یه بار دیگه باز دورش خط میکشیم، میگیم ناطق یعنی عاقل که از بقیه حیوانات جداش کنیم. تا دو بار محدودش نکنیم نمیتونیم از چیستی سخن بگیم. درباره خداوند متعال نمیشه، نمیشه حد براش مشخص کرد، و نشه حد مشخص کرد ماهیت نمیشه گفت. پس چیستی برای خدا معنا
نداره.
هستی هست و هستی.
بله. این آیه که بنده عرض کردم، فرمایش خداوند الله نور سماوات و الارض، دلالت بر حد داشتن خداوند که نمیخواد.
نور اونجا هم معنی وجوده.
بله.
چون نور و وجود و علم اینها حقیقتشون مصداقشون یکیست، مفهومشون با هم فرق. بس ما بس مفهومی بود. بله. مفهوم علم با مفهوم وجود با مفهوم ارز کنم که نور سه تاست، مفهومن سه تا هستن، اما حقیقتا در خارج یک حقیقت بیشتر
نداره.
و وقت وجود حقیقی، وجود محض، خود وجود خداست. به اون معنا میشه نور حقیقی، میشه علم حقیقی، اما نه این علمی که اینجا سوال شده ها.
بله.
این علم همون علمی که ماهیت داره.
بله. در این حال کلماتی که فرمودید، بحث مفهوم و مفهوم شناسی و وجود و ماهیت، جزء کلمات تخصصی هستش که واسه در کتاب ها و مباحث فلسفی شنوندگان عزیز و این شنونده محترم دنبال بفرماین. 329-1551 و 552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553 راه های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی هستش. همچنان با ما همراه باشید.
نبی یادت براید یک دم از من، نبی رویت جدا گردد غم از من، بزن به جانمون زخمی که دانی، به شرط آن که گویی مرهم از من، به شرط آن که گویی مرهم از من.
با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف با ما همراه باشید. شنونده عزیز آقای رحیم از تبریز سوال کردن که سلام، من خیلی گناهکارم، حد که حرمت کردم اما پشیمانم، آیا خداوند منو میبخشه؟
بله، اگر شما توبه واقعی بکنید خدا شما رو خواهد بخشید. اون حرمتی هم که شکسته، اگر حقی تولید شده از اون حق و حرمت، اون حق رو ادا بکنید و اون عرض کنم که کسی که حقش ضایع شده، حالا یه حق مالی بهش برگردونید، اگه حق جانیه بهش مراجعه کنید که حالا ببخشه یا دیه بگیره یا قصاص بکنه. یه حق ارزیست، خب اگر مفسده نداره و مشکلی نداره ازش بخواید که شما رو حلال بکنه. به هر حال حقی که تولید، اگر حقی تولید شده، من تصور نمی کنم که حقی اینجا تولید شده باشه، اگه حقی تولید شده خب حق باید ادا بشه، و به خاطر گناه هم باید توبه کنن. ایشون توبه واقعی، توبه‌ای که همونطور که میگم پشیمانم، این پشیمانی باید آنچنان پشیمانی باشه که اون هستی گناهکار با آتش بکشه، بسوزونه و از خاکسترش ققنوسوار یک چیز دیگه به وجود بیاد. اگه ندامت، ندامت جانسوز باشه، یک تصمیم بر ترک اون گناه باشد، تا ابد دو و جبران مافات کنند سه یقین بدارن که خدا آنها را خواهد بخشید بدون تردید.
بله.
این سه گام رو بردارن: ندامت واقعی، تصمیم بر ترک برای همیشه، جبران در حد توان، اصلاح. این سه گام رو بردارن، یقین بدانن که خدا ایشون رو خواهد بخشید و محبوب خدا میشن. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین.
بله، آیه بسیار نوید بخشید. خدمت شما هستم استاد، اگر این حد که حرمت خدا نکره نسبت مقدسات باشه، باز اینجور حقی به گردن شخص میاد؟
نه، حق تولید نشد، حق الله فقط با توبه برطرف
میشه. با توبه هستش. بله، بسیار ممنون.
نه، حقی که مثل نماز و زکات اینها باشه نیست، فقط همین توبه کرد تمام.
بله.
اون تا جبرانش اینه که در راه تجلیل و تعظیم اون مقدسات کار کنه. اون چیزی باعث حد که حرمت مقدسات، اونو باید دوباره کاری کنه که جبران بشه، اون کارش کردم اصلاح بکنه. منظورم این بود.
بله، بسیار ممنون از جناب استاد. راه‌های ارتباطی برنامه ما 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025، همچنین شماره پیامک 30553 هستش که در طول شبان روز آماده دریافت سوالات شما شنوندگان عزیز هست. ممنونیم از جناب استاد که وقتشون هم در این برنامه به ما دادن و به سوالات شما شنوندگان عزیز پاسخ دادن، و متشکریم از شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان اعتقادی که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. تا برنامه بعد، همه شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس. پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس. هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
درود بر شما همراهان عزیز رادیو معارف، عصرتون بخیر باشه انشاءالله. تقدیم شما شد برنامه پرسمان اعتقادی که در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی پاسخگوی سوالات اعتقادی شما عزیزان بودند. تکرارش هم انشاءالله امشب ساعت 23 پخش میشه. اگر نتونستید تو این ساعت برنامه رو بشنوید یا مجددا میخواید بشنوید، ساعت 23 امشب پرسمان اعتقادی تکرارش پخش میشه. چهارشنبه هست، 8 بهمن ماه 99، 13 جمادی الثانی، ساعت هم 16:55. من در این فرصت در روز رحلت حضرت ام البنین سلام الله علیها هستیم. یک بار دیگر تسلیت و تعزیت عرض میکنم. سال روز وفات بانوی بزرگ و فداکار اسلام، مادر حضرت عباس علیه السلام، حضرت ام البنین رو انشاءالله که از آموزه های دین مومین اسلام و راه و رسم آقا ابوالفضل عباس علیه السلام و خانم حضرت ام البنین بهره مند باشیم.
شجاع با ادب میخواست این زن بهترین باشد، علی میخواست بانویش همان ام البنین باشد، همان ام البنین که خودش یک پا ابوالفضل است، برای زینت دست خدا مثل نگین باشد، علی در فکر فردا بود و در فکر مبادا، و قسمت بوده این ام البنین مرد آفرین باشد، خدیجه وار آرامش دهد پیغمبر خود را، قرار بیقراری امیر المومنین باشد، قرار بیقراری امیر المومنین باشد.
اولا می دانید این خانم از یک خانواده شجاع، فصیح، بلیغ و ادیب است. جدش عامر ابن مالک از کسانی است که معروف بود تو جنگ‌ها به ملاعب الاسنه، می‌گفتند شمشیرزنه‌ها رو به بازیچه می‌گیرد، نیزه‌ها رو به بازیچه می‌گیرد، کسی نمی‌تواند تو جنگ بر او حریف بشه. این صفت جد مادری ابوالفضل العباس است، ملاعب الاسنه، یعنی به بازی گرفتن نیزه ها و تیرها کسی حریف او تو نبرد نمیشد. عموی مادرش لبید است، اون شاعر معروف که گاهی پیغمبر گرامی اسلام شعرهای او را میخوند، علا کل شیء ما خل الله باطل و کل نعیم لا محالت زائل. این اشعار درباره توحید از اوست که هم قبل از اسلام رو درک کرده هم بعد از اسلام، و پیغمبر اکرم گاهی اشعار عموی مادری ابوالفضل لبید رو میخواند. از چنین خاندانی متولد شده و وقتی امیرالمؤمنین به شهادت رسید، خانم ام البنین فرزندان کوچک و صغیر از حضرت تو خانه داشت، فرزند یکی دو ساله داشت، فرزند 5-6 ساله داشت.
علی را دوست می دارد، به زهرا عشق می ورزد، و باید خانه مولا برایش دلنشین باشد، و باید خانه مولا برایش دلنشین باشد، از این بانو که هر لحظه به عباس خودش میگفت حسین باید برایت اولین و آخرین باشد، حسین باید برایت اولین.
درود خدا بر حضرت ام البنین، مادر بزرگوار حضرت عباس علیه السلام، و درود بر شما همراهان عزیز، همراهان گرامی رادیو معارف. ساعت 17 هست، زمان پخش برنامه زنده برنگ خدا. دوستان من به استودیو آمدن تا این برنامه